اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام بر شما عزیزان همراه. در هفتم اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 آپریل سال 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی، دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ همراه شما هستیم. امروز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 27 اپریل سال 2021 میلادی است. پانصد سال پیش در روز 27 اپریل سال 1521 میلادی فردیناند ماژلان دریانورد پرتغالی کشته شد. وی در سال 1470 میلادی متولد شد و سفر بزرگ دریایی خود را از سال 1519 میلادی با 5 کشتی آغاز کرد. ماژلان پس از رسیدن به سواحل آمریکای جنوبی تنگه ای را در جنوب این قاره کشف کرد. این تنگه به نام خود او تنگه ماژلان نامیده شد. ماژلان و ملوانان وی از طریق این تنگه به اقیانوس آرام رسیدند، اما در این اقیانوس مدت‌ها گرسنه و سرگردان بودند تا آنکه به جزایر فیلیپین رسیدند. ماجلان به دلیل دخالت در امور بومیان این سرزمین در نبردی با آنان در 27 اپریل سال 1521 میلادی کشته شد و بالاخره پس از مرگ 160 ملوان در طول راه 18 تن از همراهان ماجلان با تنها کشتی باقی مانده به فرماندهی سباستیان دلکانو خود را به اسپانیا رساندند. صد و 39 سال پیش در روز 27 اپریل سال 1882 میلادی رالف والدو امرسون، نویسنده و متفکر معروف آمریکایی، درگذشت. او فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد بود و بعدها در همین دانشگاه به تدریس مشغول شد. امرسون طی سفری تحقیقاتی به قاره اروپا به مطالعه ادبیات اروپا پرداخت و سپس اولین اثر خود را به نام طبیعت منتشر کرد. مردان برجسته و نمایندگان بشریت از دیگر کتاب‌های امرسون هستند. وی اولین نویسنده آمریکایی است که با ادبیات غنی ایران آشنا شد و توانست ادبیات و همچنین رجال ادبی ایران همچون حافظ، مولوی، خیام و سعدی را به جهان غرب معرفی کند. چهل و دو سال پیش در روز هفتم اردیبهشت سال 1357 هجری خورشیدی، ژنرال عبدالقادر در افغانستان اقدام به کودتا کرد و پس از کشتن داوود خان رئیس جمهوری وقت این کشور، نور محمد ترکی رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان را به قدرت رساند. چندی بعد حفیظ الله امین کودتایی علیه ترکی انجام داد و خود به قدرت رسید. اما بی‌ثباتی در این کشور ادامه یافت و امین هم با کودتای ببرک کارمل، رهبر جناح دیگری از حزب دموکراتیک خلق به نام پرچم، برکنار شد و به قتل رسید. در زمان کارمل در سال 1979 میلادی ارتش شوروی افغانستان را اشغال کرد. کارمل که از حمایت شوروی برخوردار بود تا سال 1366 هجری خورشیدی مقام ریاست جمهوری و دبیر کلی حزب دموکراتیک خلق را بر عهده داشت، اما در این سال از ریاست حزب برکنار شد و محمد نجیب الله جانشین او شد. در پی خروج نیروهای شوروی از افغانستان در اواخر سال 1367 هجری خورشیدی، مجاهدان افغانستان جنگ با دولت نجیب الله را تشدید کردند تا اینکه در سال 1371 هجری خورشیدی این دولت سقوط کرد و گروه‌های مختلف در افغانستان قدرت را در دست گرفتند. و 28 سال پیش در روز 14 رمضان سال 1414 هجری قمری، صهیونیست‌ها مسلمانان فلسطینی را در حرم حضرت ابراهیم علیه السلام در شهر الخلیل کشتار کردند. در این روز یک صهیونیست افراطی نمازگزاران روزه‌دار فلسطینی را در حرم مطهر حضرت ابراهیم علیه السلام در شهر الخلیل در کرانه غربی رود اردن به رگبار مسلسل بست و 29 تن را شهید و تعداد زیادی را مجروح کرد. این اقدام تروریستی که بار دیگر خصومت صهیونیست ها با مسلمانان را ثابت کرد، واکنش تند جهان اسلام را برانگیخت و مذاکرات سازش اعراب و اسرائیل برای مدتی به حال تعلیق درآمد. این حمله وحشیانه باعث گسترش ناآرامی در سرزمین های اشغالی شد و مقابله با رژیم صهیونیستی را شدت بخشید. با توجه به این واکنش ها تل‌آویو فرد تروریست را دستگیر و محاکمه کرد، اما با ادعای اینکه او دیوانه است و جنون دارد از مجازاتش سر باز زد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 27 اپریل سال 2021 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت باشید. اینک موسیقی
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران اعتراض گستاخانه شهر
که علی تاجیکستان رو جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کنه.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
بنام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در ادامه این گفتارها در خدمت شما هستیم با برنامه تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پیشکش شما عزیزان می شود. اما یاران همراه، هم اکنون طبق معمول توجه شما را جلب می کنیم و عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان تا یک هفته سپری شده. تأکید رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه به گسترش همکاری ها به ویژه در دوره کرونا ویروس و تحولات خاص امنیتی منطقه. سفر هیئت های بلندپایه ایران و ازبکستان به تاجیکستان جهت گسترش همکاری های بین یکدیگری با این کشور. محکومیت 9 نفر به اتهام دست داشتن در قاچاق طلا و ارز از افغانستان به تاجیکستان و بازداشت 2 امام خطیب مسجدهای شهر دوشنبه و چند نفر دیگر به اتهام گرایش به جریان سلفیه. یاران همراه، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل پیشکش شما میشه، اما قبل از آن به آگاهی میرسانیم که شما برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را میتوانید از طریق سامانی parstudy.com/tajik نیز در فضای مجازی پیگیری نمایید. در دوره که کرونا ویروس با رابطه های بین کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان و روسیه علت های گوناگون کندی های را ایجاد کرده است، اکنون رئیسان جمهوری دو کشور تصمیم گرفتند که در راستای گسترش بیش از پیش رابطه ها برنامه های را روی دست بگیرند. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در صحبت تلفنی که بین همدیگر انجام دادند، مجموع مناسبات دو جانبه تاجیکستان و روسیه از جمله در جنبه های مختلف همکاری های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و بشردوستانه را مورد بررسی قرار دادند. در این گفتگو رئیس جمهور تاجیکستان به مسئله همکاری های جانب ها در ساحه‌های تجارت و معارف، مهاجرت مهنتی و تندرستی، بخصوص در عرصه مبارزه بر ضد بیماری همگیر کووید 19 دقت مخصوص داد. در رفته این صحبت همچنین بادلی افکار اطراف مسئله های مبرم منطقه‌ای و جهانی صورت گرفت، از جمله موضوع قضیه افغانستان و جریان رشد وضعیت در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. گفتگوی تلفنی امام علی رحمان و رئیس جمهور تاجیکستان در حال انجام شده است که هفته گذشته هیئتی از فدراسیون روسیه به تاجیکستان سفر کرد تا مقامات دو کشور مسئله تنظیم مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دهند. اگرچه رسما درباره نتیجه های این نشست هنوز اطلاع رسانی نشده است، اما برخی منبع های خبری از مهلت 2 ماهه روسیه برای تنظیم مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه خبر دادند. مهاجرت کاری یا مهنتی یکی از موضوعات مهم و حل طلب در مناسبات دو جانبه دو کشور تاجیکستان و روسیه به حساب می آید. این مسئله بخصوص در دوره اوجگیری کرونا ویروس بیش از گذشته مشکلات و مسائل را به بار آورده است. به ویژه اینکه به باور 2 نفر از ساکنان تاجیکستان، از جمله رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت، اخیراً قاعده های مالی و حقوقی بدوباش مهاجرین کاری تاجیک در روسیه نیز با دشواری های روبرو شده است و نیاز به حل و فصل فوری آنها دارد.
بسیار حالات های هست که حاضر، مثلا پیش اگر ما پتن 1000 بود، 1000 روبل روسیه بود، اویسته اویسته حاضر تا 6000 رفته استاده است. اگر اصابی همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمیکنن، برای که کاراشون موفق هم کارا مبلغ به دست آورده نمیتونن که هم خونه رو تامین کنند هم کارشون رو پیش برن. ما در این تریتوری که ایرکوس بودیم به منگولیا میرفتیم، گرانیس را عبور میکردیم، گشت آمده بود رگستریسی میکردیم، با همین کارمون دوام دادن.
خیلی خوب میشد که وزارت مهنت با وزارت داخلی روسیه گفتشونید میکردن، اقلا حاضر با اونها امنیستی اعلان میکردن. وقتی که امنیستی اعلان کنند گویند که مثلا سه ماه شما و مهلت، بعد سه ماه شما تمام. در اون حالت همه رو به خط گرفتن، سال کار آسان تر میشد.
طرح معلوم همه ساله بیش از 1,000,000 نفر از ساکنان تاجیکستان برای انجام کارهای موسمی و دائمی به روسیه مهاجرت میکنند. اما در سالهای اخیر تدبیرهای سختگیرانه مقامات روسیه جهتی به تنظیم درآوردن این روند مشکلاتی را برای کارفرمایان و کارگران تاجیک در قلمرو روسیه ایجاد کرده است. عمده این مشکلات به علت ندانستن مسائل حقوقی از سوی مهاجران و نیز بی‌اعتنایی کارفرمایان روسی به مسائل از قبیل دستمزدها و اقامت شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه برمیگردد. این مسئله است که سالهاست مردم و قشرهای آگاه و مقامات تاجیکستان خواستار حل و فصل شدن آنها میباشند، اما هنوز هم این روند با بی‌سر و سامانی های همراه است. اکنون با گفتگوهای پی در پی رئیسان جمهوری دو کشور و نیز سفرهای متقابل هیئت‌های از تاجیکستان و روسیه به پایتخت‌های یکدیگر انتظار می‌رود که مسئله مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه نسبت به گذشته دستخوش بهبودی شود. هیئت‌های بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان این هفته مهمان تاجیکستان بودند. از جمله محمد علی فرهناکیان معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با مقامات تاجیک جهت گسترش و تحکیم رابطه‌های دوجانبه دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این برنامه‌ها تصمیمات 13مین جلسه کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و ایران پیگیری و درباره 14مین اجلاس کمیسیون بین دولتی دو کشور بحث و بررسی شد. مناسبات میان تهران دوشنبه طی یک سال اخیر از جنب و جوش و برنامه‌های سازنده‌تر نسبت به گذشته برخوردار شده است. سفرهای متقابلی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و وزیر دفاع تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران در زمینه یاد شده گویای واقعیت است. علی اصغر شیردوست سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و آگاه در مسائل بین دو کشور و اهمیت این گونه سفرها تاکید میکند.
سفرهای مقامات کشور ما در سطوح مختلف به تاجیکستان و بالعکس میتواند در گسترش روزافزون مناسبات خیلی تأثیر داشته باشه. فکر میکنم که باید این سفرها هم در سطح وزرا، هم در سطوح کارشناسان و هم در سطوح نخبگان و روشنفکران و عوامل مختلفی که میتواند به تقریب این دو کشور همزبان، همفرهنگ، همریشه، همدین بیانجامد در حقیقت بیشتر تلاش بکنند. من خیلی مایلم جمله ای از مقام معظم رهبری رو نقد بکنم که در یکی از دیدارهایی که رئیس جمهور محترم تاجیکستان با معظم له داشتن بیان فرمودن زبان فارسی بین ما و شما جزء انفال هست و در پاسداری از این باید کوشید. این حقیقتی است که ما در دنیا کشوری به نزدیکی فرهنگی با تاجیکستان با کشور خودمون نداریم. روابط با کشور تاجیکستان باید خیلی توسعه یافته باشه. امیدوارم که این سفرهای مقامات کمک بکند به تسهیل و گسترش این روابط و به رفع برخی سوء تفاهم ها در جهت همکاری های بیشتر دو کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
اما همزمان با سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، نمایندگانی از دولت ازبکستان نیز به شهرهای خوجند و دوشنبه سفر کردند. هدف از سفر نمایندگانی دولت ازبکستان به تاجیکستان آماده سازی پیشنویس سندهایی که قرار است در پایان سفر شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان به دوشنبه به امضا برسند عنوان شده است. بر این اساس قاهر رسولزاده و عبدالله عارفوف نخست وزیران دو کشور نیز در روز 24 اپریل در شهر خوجند با یکدیگر دیدار کردند. طبق برنامه قرار است رئیس جمهوری ازبکستان در تاریخ 10 تا 12 ایون در چارچوب یک سفر رسمی از تاجیکستان بازدید به عمل آورد. این چهارمین سفر میرزیایف به تاجیکستان به عنوان رئیس جمهوری ازبکستان خواهد بود. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده دنبال میکنیم. در حالی که مناسبات بین یکدیگری تاجیکستان و ازبکستان با سرعت در حال گسترش یافتن است، اما رابطه ها با کشور دیگری همسایه قرقیزستان همچنان مسئله ساز است. با باور کارشناسان و آگاهان مسائل منطقه، یکی از عامل های این گونه بروز مشکلات در مسائل مرزی میان دو کشور غرض ورزی های برخی از گروه ها در قلمرو قرقیزستان هستند که هر از گاهی نسبت به مسائل مرزی با تاجیکستان برنامه ها و سر و صدا های را براه می اندازند. از جمله هفته گذشته شماری از ساکنان منطقه هم مرز با خواجه علای تاجیکستان دست به تحریک زده و باعث بروز مناقشه های لفظی میان ساکنان و مقامات دو کشور شدند. با هم بشنویم صحبت های یک تن از ساکنان منطقه خواجه علای تاجیکستان را که در روز بروز مناقشه نوبتی با طرف قرقیزستان ثبت شده است.
کانفلیکت یک دیگر نفهمی من با سپیزناز قرقیز اومده است. همه حویت نشیر با میگیریم میگود تریتوری مو میگود با اومده این سگو با همه پی جنگ کفتو سا انا میخیر کرا انا جسد با سپیزنازش من خیلی استوده است. اینو با کانفلیکت انا حویت اما که نشیر توتی که کتلو انا مو گفتو سا مو میگیریم گفتو سا حاضر متهم گیری کرده است. سگوش نمیشه میگم
مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان سال هاست که بحث برانگیز و پرپیچ‌وتاب باقی میماند. این در حالی است که مقامات تاجیک همواره سعی کردند از خیشتنداری در برخورد با همسایگان قرقیزی خود کار گیرند. همین موضوع را اخیراً در سفر خود به منطقه واروخ در مرز میان دو کشور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خطاب به ساکنان و مرزبانان تاجیکستان گوشزد کرد و گفت که مسائل کلان مرزی میان مقامات رتبه بیشکک و دوشنبه در حال حل و فصل شدن هستند و ساکنان نباید که به هر گونه دسیسه داده شوند، چرا که مردم تاجیک و قرقیز قرنها باز در کنار هم به طور مسالمت آمیز به سر میبرند و مشکلات فعلی در مسائل مرزی میان دو کشور با سیاست‌های تفرقه برانگیزانه زمان شوروی برمیگردد که برخی از مسائل حل نشده برای دو کشور را به میراث گذاشته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، آنچه شنیدید حاصل تلاش بنده و همکارانم در صدای خراسان و در قالب برنامه تاجیکستان در هفته گذشت بود که امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر و در هفته آینده، خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، هم زبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، با برنامه دیگر از این مجموعه در خدمت شما بزرگواران هستم از رادیو تاجیکی صدای خراسان رصفی. عزیزان، این روزها با شروع ماه مبارک رمضان و اهتمام مسلمانان به اقامه نماز و روزه، حال و هوای خاصی بر جوامع اسلامی حاکم شده است. مسلمانان هر سال در این ایام به ضیافت الهی می روند و از خوان گسترده خداوند متنعم می گردند. در این ماه علاوه بر حاکمیت فضای معنوی بر دلهای مسلمانان، شور و شعفی از شرکت در میهمانی خداوند در میان مؤمنان پدید می آید و امید به بهره‌مندی از غفران و رحمت الهی بر وجود تمام میهمانان سفره الهی سایه می افکند. مؤمنان در این ماه با تلاوت آیات قرآن و نیز قرائت ادعیه و اذکار دلهای خود را جلا می بخشند. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. اشاره حافظ به وقت سحر دلالت بر اهمیت این زمان در برقراری ارتباط با معبود و استجابت دعا دارد. خواندن دعای سحر که سرشار از مضامین عرفانی و معنوی است، یکی از مهمترین درگاه‌های اتصال به معبودیت است. امام خمینی به عنوان یک عالم و عارف بزرگ از جمله کسانی بود که نه تنها خود بیشترین بهره را از این وقت ارزشمند می بردند، بلکه دیگران را به قرائت ادعیه وارده توصیه می کردند. اهمیت وقت سحر ماه مبارک رمضان و تلاوت دعای سحر برای امام به حدی بود که در عنفوان جوانی ایشان را ترغیب به نوشتن کتابی در شرح این دعا کرد. در این برنامه راجع به این موضوع با شما صحبت خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید. ماه مبارک رمضان یکی از عالی‌ترین و زیباترین میهمانی‌هایی است که خداوند متعال برای بندگانش تدارک دیده و هر سال هم تکرار می‌شود. خداوند عالم در این ماه فرصتی را برای بندگانش فراهم کرده تا آلودگی گناه را از قلبشان شسته و از این گناهان رها شوند. از پیامبر اکرم نقل شده که ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان سه ویژگی رحمت، مغفرت و برکت را در خود دارد و نفس کشیدن، خوابیدن، تسبیح و ذکر، راه رفتن و نگاه کردن در آن عبادت است و عبادات بندگان در این ماه به بهترین شکل ممکن پذیرفته می شود. در اهمیت خواندن دعای سحر همین بس که از امام سجاد نقل شده است، اگر مردم بدانند در این دعا چه فوایدی است و از آن چه نتایجی به دست می آورند، در مسابقه برای رسیدن به آن فواید با شمشیر یک دیگر را عقب می رانند تا خود به آن فواید نائل شوند. امام خمینی از جمله علما و بزرگانی بودند که علاوه بر تقید به تلاوت و قرائت دعای سحر برای نشان دادن اهمیت این دعا و نیز فهم بهتر مضامین مندرج در آن، در ایام جوانی شرح مفصل و عرفانی بر این دعا نوشتند. امام خمینی شرح این دعا را در سن 27 سالگی تألیف کرده اند و این سال مصادف است با سال ورود آیت الله شاه‌آبادی به قم. بنابراین تألیف این کتاب در سال اول تلمذ و شاگردی ایشان نزد آیت الله شاه‌آبادی بوده و هرچند قبل از ورود این عالم بزرگ به قم امام در عرفان مطالعه داشتند. امام خمینی شرح دعای سحر را فرصت مناسبی دانستند تا اسماء الحسنا که در این دعا ذکر گردیده را برای مخاطبان بازگو کنند و مضامین عمیق عرفانی را تشریح نمایند. امام خمینی که خود اهل عرفان و سیر و سلوک بوده اند، شرحی ناب و عرفانی بر این دعا نگاشته اند که انسان از خواندن آن لذت می برد. هرچند تلاش ایشان بر این بوده که عمیق‌ترین مسائل عرفانی را در لفافه و به صورت مجمل و مختصر بیان نمایند و خوانندگان را از افشای اسرار آن برحذر داشتند. امام خمینی غرض از تدوین کتاب شرح دعای سحر را زمینه‌سازی برای ایجاد رابطه معنوی بین خالق و مخلوق دانسته و می‌نویسند یکی از بزرگترین نعمت‌ها بر بندگان و رحمت گسترده در میان اهل شهرها دعاهایی است که از گنجینه‌های وحی و شریعت و حاملان دانش و حکمت نقل شده، زیرا همین دعا هاست که رابطه معنوی میان خالق و مخلوق و وسیله‌ای برای درآمدن به اندرون قلعه محکم و چنگ زدن به آن دستاویز استوار و ریسمان پرتوان. پس خواستم که آن را از بعضی جهات به مقدار آمادگی خیش با توانی اندک و آگاهی ناچیزی که دارم شرح کنم. نکته جالب این که این شرح در ایام جوانی نوشته شده و این حکایت از توجه امام به لزوم استفاده از دوران جوانی برای خودسازی و طی مراحل عرفانی دارد. سلوک امام در توجه به خودسازی در ایام جوانی موضوعی است که ایشان بعدها مکررن در توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی عرفانی که دیگران از ایشان خواستند به آن توجه کرده‌اند. سلوک امام در توجه به خودسازی در ایام جوانی موضوعی است که ایشان بعدها مکررن در توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی عرفانی که دیگران از ایشان خواسته‌اند به آن توجه کرده. در دعای سحر تقاضا من رضوان الله است و رضوان الله اکبر وقتی است که این دعا مستجاب شود و انسان مجهز به اسماء اعظم الهی گردد و در مقام خلیفه الهی قرار گیرد. اسماء اعظم خداوند که کلیات و مهمات آن در دعای سحر ذکر شده به هدایت امام سجاد بوده و به عقیده علما و عرفا پرمحتواتر و پربرکتتر از دعای سحر دعایی وجود ندارد، تا جایی که اگر 1000 آنچه در عبارتهای این دعا از خداوند می‌خواهیم استجابت شود، سعادتمندی دنیا و آخرت برای انسان به ارمغان می آید. امام سجاد در این دعا اسامی اعظم خداوند را به انسان آموزش می‌دهد و او را تشویق می‌کند هرچه بیشتر و بهتر به این صفات الهی متصف گردد، چرا که یکی از وعده‌هایی که خداوند متعال در قرآن کریم به انسان‌ها داده و آنها را تشویق می‌کند که خود را به وعده‌های خدا برسانند، وعده همین اسماء و صفات الهی است. خداوند در آیه 180 سوره اعراف می‌فرماید ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، یعنی خداوند متعال بهترین اسم‌ها و صفت‌ها را دارد، شما آن اسامی و صفات را از خداوند بخواهید تا اسما و صفاتی که خودش دارد را به شما عنایت کند. عزیز فرهیختگان ارجمند، به پایان این برنامه از مجموعه در مکتب روح الله رسید. توفیق حضرت حق یارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
می‌سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آذر من. می‌سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آذر من.
غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدن این پیکر لاغر من، این پیکر پیکر لاغر من.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. مردی از بادیه به مدینه آمد و به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. از آن حضرت پندی و نصیحتی تقاضا کرد. رسول اکرم به او فرمودند خشم مگیر و بیش از این چیزی نفرمودند. آن مرد به قبیله خیش برگشت. اتفاقاً وقتی که به میان قبیله خود رسید اطلاع یافت که در نبودن او حادثه مهمی پیش آمده، از این قرار که جوانان قوم او دست بردی به مال قبیله دیگر زدند و آنها نیز معامله به مثل کرده اند و تدریجاً کار به جاهای باریک رسیده و دو قبیله در مقابل یکدیگر سفارایی کرده اند و آماده جنگ و کارزارند. شنیدن این خبر هیجان‌آور خشم او را برانگیخت. فوراً سلاح خیش را خواست و پوشید و به صف قوم خود ملحق و آماده همکاری شد. در این بین گذشته به فکرش افتاد. به یادش آمد که به مدینه رفته و چه چیزها دیده و شنیده. به یادش آمد که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پندی تقاضا کرده است و آن حضرت به او فرموده است جلوی خشم خود را بگیر. در اندیشه فرو رفت که چرا من تهییج شدم و به چه موجبی من سلاح پوشیدم و اکنون خود را مهیای کشتن و کشته شدن کرده ام؟ چرا بی جهت من برافروخته و خشمناک شدم؟ با خود فکر کرد الان وقت آن است که آن جمله کوتاه را به کار بندم. جلو آمد و زعمای صف مخالف را پیش خواند و گفت این ستیزه برای چیست؟ اگر منظور غرامت آن تجاوزی است که جوانان نادان ما کرده اند، من حاضرم از مال شخصی خودم ادا کنم. علت ندارد که ما برای چنین چیزی به جان یکدیگر بیفتیم و خون یکدیگر را بریزیم. طرف مقابل که سخنان عاقلانه و مغرون به گذشت این مرد را شنیدند، غیرت و مردانگیشان تحریک شد و گفتند ما هم از تو کمتر نیستیم، حالا که چنین است ما از اصل ادعای خود صرف نظر می کنیم. و به این ترتیب هر دو صف به میان قبیله خود بازگشتند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش ویدیو کنفرانسی بین المللی سران کشورهای آسیا و اقیانوسیه. توضیحات سخنگوی کمیته دولتی امور دین تاجیکستان درباره برگزاری مراسم افطاری در ماه مبارک رمضان. و افزایش 6% تولید گوشت در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان افزایش بیکاری، تورم، گرانی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی را از پیامدهای ناگوار بروز و گسترش بیماری کووید 19 در این کشور عنوان کرد. امام علی رحمان در همایش مجازی بین المللی سران کشورهای آسیا و اقیانوسیه با عنوان احیای اقتصاد پس از بحران کرونا اضافه کرد برای تشخیص به موقع درمان بیماریان مبتلا به کرونا در تاجیکستان 30 بیمارستان با ظرفیت 7000 تخت خواب تامین و 5000 پزشک و پرستار فعال شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود از آغاز سال 2021 در این کشور هیچ مورد جدیدی از بیماری کووید 19 ثبت نشده است. رحمان با اشاره به افزایش قیمت‌ها در تاجیکستان در پی گسترش بیماری کووید 19 یادآور شد قیمت مواد غذایی 13%، محصولات صنعتی 5.8% و خدمات 4% افزایش یافت. و اظهار کرد همچنین مجموع تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال 2020 در مقایسه با سال قبل از آن 3% کاهش یافت و تورم نیز به 9.4% رسید که نزدیک به 2% بیشتر از سال 2019 بود. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت حکومت این کشور برای جبران زیان‌های وارده به کشورهای آسیب‌پذیر جامعه یاری‌های مالی رساند و در سال 2020 بیش از 193,000 شغل دائم و موسمی ایجاد کرد. دکتر عریچی معاون کل وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت واکسیناسیون بالای 80 سال از روز سه شنبه آغاز می شود. این افراد نیازی به ثبت نام ندارند و با آنها تماس گرفته خواهد شد.
فردا از شهر تبریز به صورت همزمان در سراسر کشور به صورت اینترنتی ارتباطی که برقرار میشه در سراسر کشور افراد بالای 80 سال واکسیناسیونش آغاز میشه. گروه یک از فاز دو واکسیناسیون سراسری کشور هستن این عزیزان. در به اتفاق این افراد رو ما تلفنشون و آدرسشون رو داریم، خودمون دعوت میکنیم که مراجعه بکنن. هیچ احتیاجی برای ثبت نام برای مراجعه حضوری نیست. تعدادی از افراد که شماره موبایلشون عوض شده یا آدرسشون عوض شده، مرکز بهداشتی درمانی دولتی نداشتن، فردا شماره تلفنی در هر استان اعلام میشه. افراد بالای 80 سال با اون شماره تماس میگیرن و راهنمایی میشن. افراد زیر 80 سال که به ترتیب بالای 75 و بالای 70 تا بالای 65 خواهد رفت، اینها از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام خواهند شد. salamat.gov.ir وقتی اونجا وارد میشن سه تا اطلاعات ازشون گرفته میشه: نام و نام خانوادگی، شماره موبایل و کد ملی.
مرحله سومی کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا با تزریق به داوطلبان از روز دوشنبه در دانشگاه المپیشکی اصفهان و با حضور وزیر بهداشت ایران آغاز شد.
دکتر بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران و دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت از داوطلبان اولیه بودند.
تنها واکسن نوترکیب دنیاست که کنجوکه هم شده، باعث میشه که ایمنی بخشی این واکسن بسیار بسیار بالا بره.
ثبت نام برای گام نهایی واکسن از 3 روز پیش شروع شده و قرار 24,000 داوطلب از 7 استان کشورمون اون رو تزریق کنن.
مشخصات بسیار خوب این واکسنه که هیچ عارضه و خطری نداره. یه پروتئینه، آدم پروتئین رو تقریبا تزریق بکنه، پروتئینی که آنتیژن روش سوار شده.
یک سالی هست کار تحقیقاتی این واکسن که محصول مشترک ایران و کوباست شروع شده و کارهای تحقیقاتی در مرحله اول و دوم بر روی 1000 نفر با موفقیت ثبت شده.
اطمینان دارم که یکی از بهترین واکسن‌های دنیاست، چون از نزدیک شاهد بودم که چه عزیزانی کار تولید واکسن رو در داخل کشور ساماندهی بکنن.
امروز دکتر نمکی با اعتماد به نفس کامل خیالمون رو راحت کرد.
امروز نه به عنوان وزیر بهداشت، به عنوان یک شهروند عاشق این سرزمین و به عنوان یک معلم 32 ساله علم ایمونولوژی مملکت به شما عرض کنم که ایران درخشانترین کشور در عرصه تولید واکسن کووید 19 در منطقه است.
وزیر بهداشت از اهمیت تولید واکسن در کشورمون گفت.
واکسن چهار راه تبادل علوم پزشکی و غیر پزشکی وابسته است. اگر کشوری واکسن ساز شد تو فرآورده‌های بیولوژیک، خیلی از زیرساخت‌ها و قدرت‌ها رو داره.
حالا کارشناسان وزارت بهداشت امید دارن در تابستان تزریق عمومی واکسن ایران و کوبا آغاز بشه.
محمد حسین منپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
سخنگوی کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان سخنان رئیس این کمیته درباره افطاری در ماه مبارک رمضان را توضیح داد. افشین مقیم گفت منظور رئیس کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان ممنوعیت دادن افطاری در ماه مبارک رمضان نیست و در این مورد سوء تفاهم شده است. سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن مراسم تاجیکستان هنگام پیشنهاد طرح اصلاح قانونی تنظیم جشن مراسم به مجلس این کشور به دلیل شرایط کرونایی خواستار افطاری دادن تنها در داخل خانواده شده بود. اما کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش شدید به این موضوع نشان دادند. آنها خواستار ممنوعیت فعالیت کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان به دلیل مداخلات بیش از حد این نهاد در زندگی مسلمانان شدند. اما افشین مقیم سخنگوی کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان میگوید هنگام بررسی طرح اصلاح قانون و تنظیم جشن و مراسم در مجلس تاجیکستان حرفی درباره منع افطاری دادن در ماه مبارک رمضان به میان نامده و تنها درباره افزایش میزان جریمه مالی تخلفکاران این قانون بحث شده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان با افزایش جریمه مالی پایمال کنندگان این قانون موافقت کرد. به گفته مقامات کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان در سال گذشته 2020 دادگاه‌های این کشور با بررسی مواردهای پایمال سازی این قانون 600 نفر را با مبلغ 2,559,919 سومانی جریمه کردند. آزمون نهایی دانشجویان مؤسسات عالی خدماتی تاجیکستان در دانشکده گردشگری کارآفرینی و خدمات برای دریافت جام ریاستی این دانشگاه برگزار شد. شنونده گزارش با توضیحات علی مراد بابایف و عبدالمجید صفایف از استادان دانشکده جهانگردی باشید.
رئیسات دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت نقشه چورابینی هو تهیه نموده آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی مملکت برای دریافت جام رئیسات دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت را اعلام نمود.
برگزاری آزمون امروزه برای در عمل تطبیق نمودن 20 ساله آموزش فن های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی یک زمینه مساعد فراهم می آورد که جوانان بیشتر به فنهای ریاضی طبیعت شناسی مراق ظاهر نمایند. از آن خاطر که شرایط امروزه نظام مناسبت های اقتصادی ماست در روند تشکل فنهای دقیق ریاضی و متماتیکا عملی کرده می شود.
دانشکده مراسم آغاز دور نهایی آزمون برگزار گردید. در رسمی کشوده شوی آزمون در صحنه دانشکده اختراعات و دستاوردهای دانشجویان به نمایش گذاشته شده بود. موافق نظامنامه این آزمون هدف اساسی آن تطبیق همه‌جانبه سیاست حکومت مملکت جهت رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، بلند برداشتن شوق و هوس دانشجویان با آموزش علم های دقیق، تشکل تفکر علمی و تکنیکی دانشجویان و استفاده کامیابی های دانشجویان در رشد علم و تکنیک در اقتصادیات مملکت ارزیابی میگردد.
هدف از برگزارگردی آزمون جمهوری مذکور اصلا بهره تکون بخشیدن آموزش فن های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی میباشد.
در آزمون دانشجویان زینه بکالور کورس های 1 و 4 و دانشجویان کورس های 1 و 5 و دانشجویان مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری از روی دو رویه ماتماتیکا و تکنولوژی اطلاعاتی اشتراک نمودند. آزمون در دو دور گذرانیده شده، دور یکم زیر نظر کمیته های تدارکات مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی گذرانیده شد. از هر رویه هم تخصصی و غیر تخصصی یک جای یکم، یک جای دویم و یک جای سیوم غالب معین کرده شده. اینک در آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی مملکت برای دریافت جام ریاست دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت اشتراک نمودند.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. صادق امامی سفیر تاجیکستان در ازبکستان در پایان ماموریت خود با شوکت مرزایف رئیس جمهوری این کشور دیدار گفتگو کرد. در این ملاقات شوکت مرزایف از سفیر تاجیکستان برای تلاش جهت توسعه مناسبت های دو جانبه قدردانی کرد. مرحله نهایی جشنواره تئاتر ملی آخرهای ماه می برگزار می شود. بر اساس گفته مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان، دور منطقه‌ای این جشنواره در نیمه اول اپریل برگزار شد. این جشنواره به مناسبه فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار خواهد شد. امیر دریادر حبیب الله سیاری معاون هماکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ارتش توانمند و خود اتکا و خودکفا آن است که بتواند نیروی انسانی و تجهیزات خود را در داخل کشور خودش تامین کند و رشته‌های وابستگی به بیرون را قطع کند. با هدف توسعه همکاری‌های فرهنگی با کشور دوست و همسایه ازبکستان در زمینه سینما و ساخت مستند از 28 اپریل تا 1 ماه 2021 در دوشنبه روزهای فیلم ازبکستان برگزار می شود. این نمایش با تلاش شرکت دولتی تاجیک فیلم اجرا می شود. شماری از مردم قزاقستان در مخالفت با ساخت کارخانه مشترک با چین در میدان مرکزی شهر الماتی پایتخت پوشین این کشور تجمعی اعتراضی برگزار کردند. اعتراضگران در این تظاهرات با ساخت کارخانه مشترک با چین در قزاقستان مخالفت و پیشنهاد کردند که کارخانه مشترک با کره جنوبی، ژاپن و کشورهای اروپایی ساخته شود. شکارچی غیر مجاز 32 ساله در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان دستگیر شد. این شکارچی یک رج بزی کوهی سیبری که گونه کمیاب و حفاظت شده می باشد را شکار کرده بود. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با والنتینا کزاکوا رئیس اداره مهاجرت در وزارت داخلی روسیه دیدار کرد. در این نشست موضوعات مربوط به کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه بررسی شد. فلسطینی‌های ساکن در لبنان به خیابان‌ها و اردوگاه‌ها آمده و حمایت خود را از مردم فلسطین در شهر بیت المقدس اشغالی اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع بر وحدت مردم فلسطین در هر مکانی که حضور دارند و بر حق آنها در دفاع از حقوق ملی و مقدسات مسیحی و اسلامی آنها تاکید کردند. در مراسم از کتابی شهر آرمان‌های سبز نوشته گلصفت شهیدی، نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک و برنده کتاب سال کودک روسیه، در محل رایزنی فرنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو رونمایی شد. در این کتاب سالهای دشوار جنگ داخلی تاجیکستان پس از حادثه‌های سال 1991 و بازگشت صلح و ثبات به این کشور بررسی شده است. و الکسی تسوی وزیر تندرستی قزاقستان با واکسن قزواک تولید این کشور واکسینه شد. قزواک واکسن دو دوزی و یک یالی آن برای یک نفر پیش بینی شده است. علاوه بر آن واکسن قزاقی نیاز به انجماد نداشته و در درجه 2-8 درجه نیز امکان نگهداری آن وجود دارد. از آغاز سال جاری تا کنون میزان تولید گوشت در تاجیکستان نسبت به مدت مانند سال گذشته حدود 6% افزایش یافته است. به گفته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان این میزان که 43,000 تن گوشت بیشتر از سال گذشته است. دفتر مطبوعاتی وزارت کشاورزی تاجیکستان همچنین تاکید میکند ارزش این میزان هم حدود 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی بیشتر از ارزش فرآورده های گوشتی در 3 ماه اول سال 2020 است. به گفته دفتر مطبوعاتی وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال میزان تولید گوشت در ناحیه بدخشان حدود 2%، سغد 7% و نواحی مرکزی تابع جمهوری 7% افزایش است، ولی در مناطق حصار حدود 31% و رودکی 4% تولید فرآورده های گوشتی کمتر از سال گذشته بوده است. در این مدت کشاورزان تاجیک حدود 3800 تن سبزیجات و حدود 16 تن میوه هم برداشت کردند که به ترتیب 27% و 25% بیشتر از مدت مانند سال قبل است. وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کرد که در این مدت 655 تن ماهی در استخرها و رودخانه این کشور پرورش یافته و بیش از 188 هزار تن شیر نیز در تاجیکستان تولید شده است. امسال در 50 هکتار از زمین‌های ناحیه میرسیدعلی همدانی در منطقه کلاب بذر پنبه کاشته می‌شود. شنونده گزارش باشد با توضیحات فیضمد آدینایف رهبر شرکت استحصالی سیاد و عرفزاده مهدی معاون رئیس ناحیه سیدعلی همدانی.
در ناحیه میرسیدعلی همدانی برای رشد سوهای پختکاری و تامین کشاورزان با تخمی خوش‌صفت چگید عین زمان دو خوجگی تخمی پروری عمل میکند. در جماعت دیوت توردیف ناحیه فعالیت کپراتیو استحصالی سیاد 2010 ماست به این سم روانه گردیده. در این خوجگی در همکاری با متخصصان سوها سال سیوم است که چگید نوی فلش کشتو پرورش کرده میشود. سال گذشته اهل زحمت از این نوی چگید 22 تن تخمی استحصال نمودند. امسال باشد کشاورزان اقدام گرفتند که استحصال این نوی تخمی را زیاد و اون رو هرچی بیشتر با دیگر خوجگی های نوعیت دسترس نمایند.
میدان عمومی خوجگی تخمی پروری ما 57 هکتار میباشد. همه سالا ما در میدانی 50 هکتار کشت پخته میگذرانیم برای تخمی استحصال کردن پخته نوی فلش رو کشت میکنیم تا 35 سنتینر حاصل به دست گرفتن میکنه این نوی پخته.
در کپیراتیو استحصالی سیاد 2010 معرکه کشت چگید در مرحله انجامیابی قرار دارد. در خوجگی مذکور برای استحصال تخمی خوش‌صفت در اساس توصیه علمان و متخصصان سوها شودگار کشت کارکرد و غیزادهی و عموماً پرورش پخته پورا موافق قایده های اگروتکنیکی براه مانده می شود. موسم بهار امسال برای وسط معرکه کشت خیلی مساید آمد.
تا این روز علاقه در میدان زیاده از 11400 هکتار کشت زراعت های کشاورزی گذرانده شده است که این اجرای دورنامه را 86% تامین می نماید. زراعت اساسی کشاورزی در نویه این غلادونگی و پخته به حساب می رود. تا این روز کشاورزان نویه در میدان 5144 هکتار کشت غلادونگی گذراندند که این اجرای دورنامه را 100% تامین می نماید.
از میدان بیش از 4000 هکتار کشت چگید در بیشتر خوجگی ها علاقه از سبی کشت سری وقتی پنبه‌دانه پورا در حالت سبزیش و نشونما قرار دارد.
دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی با دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان از بخشای مرز مشترک این کشور و افغانستان بازدید کرد. استانیسلاو زاس با دعوت امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مناطق مرزی این کشور در ناحیه شمس‌الدین شاهین و درواز بازدید کرد. وی در این سفر با زیرساخت‌های مرزی و تجهیز نیروهای مرزبانی وابسته به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با سلاح تجهیزات نظامی و ابزارهای فنی حفاظت از مرز آشنا شد. تبری کل پیمان امنیت جمعی همچنین از یک زن تاجیک مجروح شده در پی شلیک گلوله از مرز افغانستان از محلی یادبود مرزبانان کشته شده بازدید کرد. زاس با دعوت طرف تاجیکستانی در چارچوب آماده سازی طرح هدفمند بین دولت سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت بخش‌های مرزی تاجیکستان افغانستان به این منطقه سفر کرده است. نصرت‌الله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان دبیر کلی پیمان امنیت جمعی را در این سفر همراهی کرد. زاس در سفر خود به تاجیکستان همچنین در اجلاس شورای وزیران دفاع کشورهای سازمان پیمان امنیت جمعی که روز 27 اپریل تحت ریاست وزیر دفاع تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار میشود شرکت میکند. علاوه بر این 28 اپریل در شهر دوشنبه به ریاست رئیس شورای امنیت تاجیکستان جلسه کمیته دبیران شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی نیز برگزار میشود. در این اجلاس نمایندگان روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و دبیر کلی سازمان پیمان امنیت جمعی شرکت میکنند. منطقه حفاظت شده بیشه پلنگان تاجیکستان در مرز با افغانستان با 49000 هکتار مساحت در ناحیه دوستی و هممرز با ناحیه قبادیان و جیهون قرار دارد. 4 نوامبر سال 1938 این منطقه حفاظت شده دولتی اعلام شد. زمانی در این منطقه پلنگ تورانی زندگی میکرد که نسل آن امروزه منقرض شده است. از حیوانات کمیاب آن آهوی بخارایی است که نسل آن رو به انقراض است. شنونده گزارش باشد با توضیحات اسرائیل شاطروف ناظر و رجب‌علی نظروف معاون دایرکتور ممنوعگاه بیشه پلنگان.
ممنوعگاه دولتی طبیعی بیشه پلنگان اصلا از توغیزار، بیابان، نباتات و حیوانات، جنگلزار، مرغزاران و کلهای بارد می باشد. در اینجا گوزن بخارایی که در کتاب سرخ تاجیکستان جایگیر است خیلی زیاد بوده. به همین مانند بوزی کوهی و دیگر حیوانهای وحشی نیز این موضع را سکونت خیش قرار دادند. نمونه موجودات بیشه پلنگان در اسارخانه ممنوعگاه محفوظ نگاه داشته می شود. اسارخانه مذکور دوران شوروی تأسیس یافته، با جلب بهترین رسامان و اسارخانه شناسان طراحی شده، برای هر یک بیننده و سیاح وطنی و خارجی امکانات خوب اطلاعاتی را فراهم است. در مساحت وسیع بیشه پلنگان از حساب نباتات اصلا درختان پتا، سنجید یابایی، گاز، سکسعول و 430 نمود رستنی های دیگر موجودند که بایگری اساسی این موضع محسوب می‌یابند. در برابر گوزن بخارایی همچنین یک نوع گوزن دیگر و بوز کوهی نیز اینجا زندگی می‌کنند.
بسیار نقض از طرف بالا ما دا کمک می رسونن برای که مثال درجه رمضان لطکه و همه چی تامین میکنن. ما نمیمونیم که اگه اون کس به اجازه شکر کنه.
پرنده ها در ممنوعگاه خیلی زیادن. تزر یا خود مرغ دشتی پرنده های موسمی این موضع رو فضای مناسب زمستان گذرانی میدونن. مسئولین ممنوعگاه دولتی طبیعی بیشه پلنگان سرشمار این نوع پرنده زیبا رو با طور پرورش خاص افزایش میبخشند.
در اینجا ما مرغ های دشتی رو پرورش مینماییم و تخمشان را در اینکوباتر چجا براورده در اینجا پرورش میکنیم، بعدی کلان شدن بعد جنگل سر میکنیم.
در بیشه کلتکلاسی کلان و سوسماری خاکسترنگ را سری هر قدم و خوردن ممکن است که آنها را تیمساه بیابانی هم میگویند.
عزیزان شنونده، در ادامه مشروع خبرهای این ساعت توجهتون رو به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. دو بازیکن تیم استقلال دوشنبه تاجیکستان در جمع پنج بازیکن برتری هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفتند. پنج بازیکن برتری هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا معرف شدند که دو بازیکن از استقلال تاجیکستان در صدر این فهرست قرار دارند. در این فهرست منوچهر جلیلو با امتیاز 8.9 صدرنشین است و در رده دوم هم دیگر بازیکن استقلال تاجیکستان منوچهر سفر با 8.9 امتیاز در این جایگاه قرار دارد. بازیکن ازبکستان تیم شباب الاهلی امارات نیز جلال الدین مشربوف با 8.1 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته است. تیم ملی والیبال بانوان زیر 17 سال تاجیکستان در مسابقات بین المللی ازبکستان نایب قهرمان شد. این مسابقه یادواره ویرا گالوشنگا عضو تیم ملی والیبال شوروی سابق در شهر نوایی ازبکستان برگزار شد. در این مسابقه 6 تیم 4 تیم از ازبکستان و همچنین تیم های ملی تاجیکستان و قرغیزستان حضور داشتند. محیب لطیفوف دبیر شورای فدراسیون والیبال تاجیکستان در این زمینه گفت که دختران تاجیک 5 بازی انجام دادند و با 4 پیروزی و 1 باخت مقام دوم را به دست آوردند و افزود مقام اول و سوم را نیز تیم های ازبکستان کسب کردند. و جلسه هماهنگی برگزاری مسابقه های فوتبال لیگ دسته یک تاجیکستان برگزار شد. این جلسه در سالن کنفرانس فدراسیون فوتبال منطقه ختام برگزار گردید. در این جلسه مسئولان باشگاه ها در مورد آمادگی تیم ها برای حضور در فصل جدید تبادل نظر کردند. همچنین وضعیت امکانات و زیرساخت های موجود برای برگزاری مسابقات نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. مراسم قرعه کشی تیم های لیگ دسته یک فوتبال تاجیکستان 3 آوریل سال جاری برگزار می شود. در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی شهری کلاب ولایت ختلان برای سالهای 2020 تا 2025 15 شرکت در این منطقه در حال ساخت می‌باشد. همچنین با هدف تامین اجرای این برنامه تجهیزات 5 شرکت ناحیه نیز در حال بازسازی است. به گفته مسئولان کلاب برای اجرای این طرح 4 میلیارد سومانی هزینه خواهد شد که این مبلغ با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و از محل بودجه دولت تامین می‌شود. در حال حاضر 46 شرکت صنعتی در کلاب فعالیت می‌کنند. از این تعداد 8 شرکت در بخش فراوری شین و موسا، 5 گارگاه برای پختن خشت، 14 شرکت تولید مواد غذایی، 9 کارگاه شیرینی‌پزی، 2 شرکت ماشین‌سازی، 1 کارگاه بافندگی، 6 کارگاه خیاطی و 1 کارخانه تولید مبل هستند. در این مرکزهای تولیدی صنعتی حدود 180 نوع محصول مانند نخی پنبه، خشتو برای ساخت‌ساز، شین و موسا، بتن ساختمانی، شتای سیمانی، انواع نان، مکرونی، مبلمان تولید و ساخته می شود. مقامات حفظ حقوق به ساکنان منطقه حسن‌آباد در شمال شهر دوشنبه به دلیل ساخت غیرمجاز خانه هشدار تخریب دادند. آنها باید خانه های خود را خالی کنند، اما مردم میگویند برای ساخت خانه سند دارند و اقدام آنها برای ساخت خانه هایشان قانونی میباشد. صدای فرزانه بابایوا، صفیه عالموا، مهپور رستم و ساکنان ناحیه حسن‌آباد را در این زمینه با هم میشنویم.
مقصد که ای خانه برو، اول پیشکی آگاه دادن که برو ای خانه، ما ای خانه را چپه میکنیم. گفتم ما کدام سبب چپه میکنیم؟ آخی گفتن که ای خانه حجت قلبکی داره. گفتم آخی حجتش تیاره؟ گفتم آخی حجت قلبکی نداره. مقصد شما خودتون دروغ میگین، چی بعد وقتش؟ گفتم حجت قلبکی کرده میفروشه. امروز گفتم فکر نمیکنی آخی ما 8 سال شده خانه را بازور ساز میکنم. گفتم برای چی این بلاگ مردک در خود مسکو کار میکنه که من خانه کنم؟ 4 تا فرزندی میده دارم، آخه فکر همین فرزند رو نمیکنه. گفت که ای گپی تو با ما افسانه سر نموندن که همین گودک ها من گرفتن های دستش گودک ها من دینه 4 تا گودک میده دارم زدن من ایتر خانه دارم پندفتن من درامندن گودک ها من دیدن دو تا گهوره دارم در خانه گهوره ها من دیدن با برامدن ای خانه بیرون کرم. گفتم برای آخه چی این سال مسلمان هسته دارم اینجا شما میخه میکنه؟
اینا کجون خامی جامو از درما د استودایم موجه عادل خنون خونه نه کدایم نم خیلی پپکاکیو بو مورا چی دکمین کدان زمین دودان مو خریدایم ای جما چور گودک دور مکتب خونن شرایط ندارم امی جاگر چی داشته باشم شرایط داشته باشم یم امی تا دامی تاریکوه میستم او همه خرم همش قینه جای زروما در کجون میستیم با نامی پرورگاه نه راه داریم نه مکتب داریم نه آدنم اینمی دست هفت ساله دم با دولمی با همه در زدیم با نامی خدا قسم یا شویی یک شویی دید چی دارم نمی ربا چی دارم آخی دیل جگر شخور نمی که تخیصه دارمی در کجون فکر نکد اول گرفتیش.
شرکت دولتی برق تاجیک در سه ماه نخستین سال تنها 32.4% از برق تولیدی نیروگاه سنگتودیک را خریداری کرده است. در سه ماه نخستین سال جاری 2021 در این نیروگاه برقابی 556 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل نزدیک به 45 میلیون کیلووات ساعت کمتر می باشند. دلیل کاهش خرید برق این نیروگاه از سوی شرکت برق تاجیک قرض این شرکت است که در سه ماه نخست سال 2021 با 136 میلیون سومانی افزایش به 1 میلیارد و 73 میلیون سومانی رسیده است. به دلیل ناتوانی شرکت دولتی برق تاجیک برای پرداخت به موقع پول برق تولید شده در این نیروگاه، برای موضوع پیدا کردن خریداران خارجی و فروش برق به دیگر کشورها مطرح شد که تا کنون به جایی نرسیده است. این در حالی است که از آغاز سال 2021 در مناطق دهات تاجیکستان برق جیره‌بندی می شود و ساکنان مناطق روستایی تنها از ساعت 5 صبح تا 23 شب برق دارند. نیروگاه برقابی سنگتودیک تری مشترک روسیه و تاجیکستان است که در سال 2009 به بهره‌برداری رسید و 11% از کل برق تولیدی در نیروگاه برقابی تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. روسیه 75% و تاجیکستان 25% از سهام مالی نیروگاه برقابی سنگتوده را در اختیار دارند. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران در صدر هیئت برای دیدار گفتگو با مقامات عراق و قطر راهی این دو کشور شد. وزیر امور خارجه ایران یکشنبه شب با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار گفتگو کرد. ظریف در این دیدار با تشریح آخرین تحولات روابط ایران و قطر در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، زمینه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبت‌های دوجانبه را مثبت ارزیابی کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران در ادامه سفر خود به بغداد با برهمسالی رئیس جمهوری عراق نیز دیدار کرد. دو طرف در این دیدار پیرامون همکاری‌های دو کشور، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. ظریف پیش از این با فؤاد حسین وزیر کارهای خارجه ایران نیز دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود گفت امیدواریم آمریکا با درش پیش گرفتن یک سیاست معقول به برجام بازگردد. ظریف گفت در صورت بازگشت آمریکا به برجام، تهران هم پس از راستی آزمایی اقدامات آمریکا اقدامات متقابل را انجام می‌دهد. ظریف همچنین اضافه کرد ما از تلاشی که دولت عراق برای ایجاد زمینه‌های گفتگو در منطقه ایجاد کرده تشکر می‌کنیم و امیدواریم که این تلاش‌ها به گفتگوی بیشتر و تفاهم‌های جدی‌تر در این منطقه بیانجامد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق هم در سخنان خود با تاکید بر نقش کشورش برای حل مسائل منطقه گفت که بغداد نقش مهمی برای ایجاد صلح در منطقه دارد. وی گفت که با ظریف درباره روابط ایران و آمریکا و روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس گفتگو کردم و نقش عراق در این زمینه مثبت ارزیابی شد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بررسی شده است.
جنرال سکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، روز یکشنبه تا یک کنفرانس خبری اعلام کرد که روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از شماری از پایگاه‌ها در افغانستان آغاز شده و آمریکا و ناتو تمامی پایگاه‌های خود در افغانستان را به نیروهای افغان تحویل خواهند داد. وی با محکوم ساختن تشدید حملات طالبان تأکید کرد که این امر تأثیر منفی بر فرایند صلح در افغانستان دارد. اخیراً ناتو اعلام کرده بود که تا اول می 2021 کشورهای عضو این سازمان نظامی باید خروج نیروهای خود را از افغانستان و بر اساس طرح برنامه‌ریزی شده آغاز کنند و این اقدام ظرف چند ماه انجام می شود. آمریکا نیز به دنبال نهایی کردن خروج نیروهایش از افغانستان تا 11 سپتامبر است. حدود 10,000 نیروی خارجی از 36 کشور در افغانستان حضور دارند که در رأس آنها آمریکا با 2500 نظامی است. خبر آغاز روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان در حال منتشر شده است که پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده داده بود خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را تا 11 سپتامبر 2021 تکمیل کند و تأکید کرده بود که زمان پایان طولانی ترین جنگی که آمریکا درگیر آن بود فرا رسیده است. بر اساس توافقنامه دوحه که در فوریه 2020 میان آمریکا و طالبان امضا شد، نیروهای خارجی باید تا اول می 2021 از افغانستان خارج می شدند. طالبان پیش از این هشدار داده در صورت که نیروهای خارجی در مهلت تعیین شده افغانستان را ترک نکنند، از نظر این گروه نقض توافقنامه دوحه تلقی می شود و آنان حملات علیه این نیروها را از سر خواهند گرفت. به نظر می رسد خبر آغاز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در راستای کاهش حساسیت طالبان و در واقع بمانند علامت در زمینه جدیت غربی‌ها در زمینه خروج از افغانستان اعلان شده تا بدین ترتیب از احتمال آغاز دوباره حملات طالبان علیه نیروهای خارجی کاسته شود. البته آمریکا در راستای حفظ امنی و خروج امنی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان از چند روز پیش تدابیر مشخصی را آغاز کرده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش ویدیو کنفرانسی بین المللی سران کشورهای آسیای اقیانوسیا توضیحات سخنگوی کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان درباره برگزاری مراسم افطاری در ماه مبارک رمضان و افزایش 6% تولید گوشت در تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.